ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کنفرانس تغییرات اقلیمی با حضور رهبران 147 کشور جهان امروز کار خود را در پاریس آغاز کرد. در حمله هوایی روسیه به شهر اریها در سوریه دست کم 18 تن کشته شدند. و برای کنترل حرکت پناهجویان به سوی اروپا اتحادیه اروپا 3 میلیارد یورو به ترکیه کمک می‌کند. خوش آمدید به این بخش خبری. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز تحت تدابیر شدید امنیتی در برج واقع در حومه پاریس گرد هم آمدند. علاوه بر سران، روی هم رفته نمایندگان 196 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. این کنفرانس که COP21 نام گرفته، توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود و هدف آن رسیدن به توافق بین المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است. رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. کنفرانس COP21 کار خود را در سطح رهبران از امروز آغاز کرد و مذاکرات کارشناسان تا 11 دسامبر ادامه می‌یابد. درباره شمار کشته شدگان حمله هوایی دیروز روسیه به شهر اریها واقع در استان ادلب سوریه گزارش‌های متفاوتی منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه از دست کم 18 کشته و 10 زخمی خبر داده. بر اساس این گزارش 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. از سوی دیگر شماری از منابع محلی از 40 کشته و حدود 70 زخمی خبر می‌دهند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین می‌گوید هواپیماهای روسیه روز یکشنبه موازی گروه‌هایی از مخالفان بشار اسد از جمله حزب اسلامی ترکستان و احرارالشام را نیز در ادلب هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حزب اسلامی ترکستان عمدتاً از اهالی آسیای مرکزی تشکیل شده است. همزمان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در دیدار با علی اکبر ولایتی در دمشق گفت مصمم است با آنچه تروریسم در همه اشکالش خواند مبارزه کند. بشار اسد افزود راه بازگشت ثبات به منطقه نابودی همه تروریست است. سران اتحادیه اروپا اعلام کردند برای کنترل سیل پناهجویان به سوی این قاره 3 میلیارد یورو به ترکیه می‌پردازند. بر اساس این توافق مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیز تسریع می‌شود و مقررات صدور ویزا برای شهروندان ترکیه تسهیل خواهد شد. بشنویم درباره این توافق بیشتر در گزارش همکارم کیان معنوی.
در جلسه روز یکشنبه در بروکسل میان ترکیه و اتحادیه اروپا طرفین توافق کردند که آنکارا با دریافت یک بسته کمکی 3 میلیارد یورویی بتواند مرزهای خود را تحت کنترل درآورد از عبور مهاجرانی که قصد ورود به اتحادیه از خاک ترکیه را دارند جلوگیری کند و مزایایی در اختیار مهاجران قرار دهد که ترغیب شوند در ترکیه بمانند. متلاشی کردن باندهای قاچاقچی انسان نیز در دستور کار ترکیه قرار گرفته است. اتحادیه اروپا این مبلغ را برای هر 2 سال تعیین کرده، هرچند ترکیه خواهان پرداخت سالانه این مبلغ بود. بنابر گزارش‌ها اتحادیه اروپا در عوض قول داده است روابط همه جانبه خود را با ترکیه افزایش داده، تسهیلات ویزایی برای شهروندان ترکیه را آسان‌تر کند و همینطور موضوع درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را که سالهاست از سوی دولت آنکارا ارائه شده و همچنان راکت مانده مورد بررسی دوباره قرار دهد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه توافق تازه با اتحادیه را آغازی دوباره در روابط دو جانبه کشورش با اتحادیه اروپا توصیف کرد. این در حالی است که اتحادیه اروپا همواره در مورد عدم رعایت مواردی چون حقوق بشر، آزادی‌های بنیادی و همینطور موضوعات مرزی از دولت ترکیه انتقاد کرده است. اتحادیه اروپا در شرایطی دست کمک به سوی ترکیه دراز کرده که از آغاز سال جاری تا کنون حدود 900 هزار پناهجو از راه این کشور و همینطور مسیرهای دیگر به خاک اروپا راه یافتند.
Approximately 1.5 million people have illegally entered the EU in 2015.
دونالد توسک رئیس اتحادیه اروپا روز یکشنبه کنترل جریان مهاجرت توسط ترکیه را به اروپا اقدام عمده‌ای در محدود کردن ورود مهاجران به اروپا توصیف کرد و گفت ترکیه و اتحادیه اروپا توافق کردند گام به گام نظم را در مرزهای مشترک برقرار کنند.
Beyond that, we commit to play our part in intensifying our bilateral relationship.
فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه گفت کمک 3 میلیارد یورویی مرحله به مرحله و با حصول اطمینان از اینکه ترکیه تعهدات خود را درست انجام داده به آن کشور پرداخت می شود. به گفته آقای اولاند، نتیجه کار ترکیه در محدود کردن جریان پناهندگان به اروپا باید قابل تایید و ملموس باشد و گفت این روند از سوی اتحادیه اروپا نظارت و رصد می شود. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت من تضمین می کنم ترکیه به همه قولهایی که در تفاهم نامه درج شده عمل کند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز یک شنبه ابراز امیدواری کرد که همکاری با ترکیه بتواند سیل مهاجران به سوی اتحادیه اروپا را متوقف کند و 3 میلیارد یورو در جهت کمک به پناهجویان سوری برای مستقر شدن در ترکیه به کار رود.
Und insofern keine Zahlen, aber es wird an der Implementierung aller Aspekte weitergearbeitet.
به همچنین ابراز امیدواری کرد که در ماه‌های آینده پنجره‌ای به سوی فرصت‌های جدید گشوده شود. بنابر گزارش ها حدود 2,200,000 پناهجو و آواره سوری همکنون در ترکیه به سر میبرند. اما سازمان عفو بین الملل میگوید از هر 10 نفر تنها یکی از دولت ترکیه کمک مالی دریافت میکند و بقیه به حال خود رها شدند. دولت ترکیه در ماهای اخیر همواره از این شکایت داشته که بار سنگین کمک به پناهجویان بر دوش این کشور بوده است.
گزارش همکارم کیان معنوی رو میشنیدید. 15:07 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید و میتونید در هر ساعت شبانه روز اگر نظر، خبر یا پیشنهادی دارید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده رو با ذکر این موضوع که نظر مخاطبان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
ما از سازمان ملل خواهش میکنیم یک جلسه بذاره ما بین روسیه و ترکیه رو آشتی بده. خدای نکرده در خاورمیانه واز یک جنگ عالم سوز شروع نشه. هنوز جنگ سوریه تمام نشده.
آقای پوتین وقتی که اون موقع هواپیمای رو هوای اوکراین منفجر شد 220 نفر آدم از بین رفتن یادت رفته بود؟ مرگ خوبه واسه همسایه؟ وقتی هواپیمای خودت در مصر پرواز میکنه توی هوا منفجر میشه 220 نفر با سیاست های غلط شما از بین میرن 450 نفر انسان از بین میره اون موقع خواب بودی؟ مرگ خوبه واسه همسایه؟
خامنه ای میگه که در بحرین اقلیت و اکثریت حکم فرماست. بخواستن نظر ایشون در باره سوریه که 90% مردمان احسانت هستن را بپرسن. اونجا چیه؟ اونجا چطور؟ نظر شما در باره اونجا چیه؟
خواستم به عنوان یک ایرانی به خانم شیرین عبادی و دیگر قاضی ها و وکلای خوب که معروف از این لحاظ باستم بگم که چرا یک اعتراض به کتبی به سازمان ملل نمیفرستین که این حکومت داره هست و نیست مردم رو میفروشه حتی برای 25 سال و 50 سال بعد یه موقع دیگه مثل اول انقلاب نگن که همه مردم اومدن انقلاب کردن نه آخونده و کتشلواری و امامعصر و تودهی و کمونیست اعتراض باید کرد اینه گوبرز نگن که پس فردا بله مردم دنبال هیتلر رفتن خودشون میخواستن نکنن این کارو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش تحولات بازار مسکن تهران اعلام کرده که در آبان ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال قبل به ترتیب 4.4 و 6.7 درصد افزایش نشون میده. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد از او پرسیده تحولات بازار مسکن تا چه حد مثبته. احمد علوی:
بنا به آمار منتشره، هرچند معاملات آپارتمان‌های مسکونی آبان ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده، ولی در مجموع کل معاملات آپارتمان‌های مسکونی در 8 ماه سال جاری کاهش نشون میده. بیشترین معاملات ماه آبان هم در عرصه آپارتمان‌های کوچک و ارزانه. به زبان دیگه به علت کاهش شدید قدرت خرید خریداران و شهروندان، اغلب دهک‌های درآمدی جامعه هنوز قادر نیستند که مسکن خریداری کنند و بنابراین تقاضا برای آپارتمان‌های کوچک و ارزان بالا رفته. این هم با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت به تهران عجیب نیست و قاعدتاً اتفاق میفته، منتها در شرایط رونق تقاضا بسیار بالاتره و طبیعتاً رونق داره بازار مسکن و معاملات در اون بیشتر انجام میشه.
آقای علوی، آیا میشه این افزایش معاملات رو به عنوان خروج بخش مسکن از رکود تلقی کرد؟
خروج از رکود بخصوص در بخش مسکن که بسیار پراکنده است و سرمایه کلانی رو طلب میکنه، فرایندی پر از فراز و نشیبه و هر آن ممکنه دچار خمودگی بشه. همچنین سرمایه گذاری خانوار و تولید کنند در بخش مسکن هم نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی بسیار حساس و زمانبره. افزایش تعداد معاملات در بخش مسکن چندین بار تا الان مشاهده شده، اما فروغ رونق هر بار رو به خاموشی گذاشته. شمار معاملات مسکن در تهران و حتی شهرستان ها بسیار کمتر از شرایط عادیه. این رو مقایسه بکنیم با چند سال پیش که قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد. بنابراین هنوز نمیتوان با قاطعیت گفت که خروج از رکود در بخش مسکن آغاز شده، به ویژه اینکه هنوز تقاضا بسیار محدود و بر متوجه خانه های کوچک و ارزانه و قیمت ها هم تا حد کمی کاهش پیدا کرده. البته این کاهش محسوس نیست به دلیل اینکه قیمت ها در 10 سال اخیر به خصوص چندین برابر شده.
آقای علوی، چه شرایطی پیش زمینه افزایش معاملات مسکن و خروج از رکود هست؟
دولت هرچند تلاش کرده که با عرضه وام ارزان و به اصطلاح تقاضا برای مسکن رو تحریک بکنه، اما اقدامات دولت کافی نبوده. همین وامی رو که الان در اختیار خریداران میگذارن این موثر نبوده. افزایش معاملات مسکن نیازمند یک بسته جامع، بنابراین در کنار کاهش نرخ تورم میبایست نرخ بهره ارائه تحصیلات و همچنین عرضه وام مسکن به خریداران از طرف بانک ها افزایش پیدا بکنه. اما همه این اقدامات زمانی موثره که ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور فراهم باشه، چون با توجه به اینکه خرید مسکن نوعی سرمایه گذاری بلند مدته، خریداران بدون احساس اطمینان و امنیت حاضر نیستند که در عرصه مسکن سرمایه گذاری کنند و بانک‌ها هم در شرایط ریسک و مخاطره بالا حاضر نیستند که تسهیلاتی و وام را ارائه بکنند به خریداران.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی رو میشنیدید با احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد. و این بخش خبری رو با یکی دو خبر کوتاه به پایان میبریم. گزارش هاکیست که مراسم خاکسپاری دست کم 9 ایرانی و 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شدند برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و تسنیم، مراسم خاکسپاری 9 ایرانی کشته شده در سوریه در بخش جازموریان در جنوب استان کرمان و شهر قزوین و 3 شهر در استان سیستان و بلوچستان برگزار شده است. در همین حال گزارش هاکیست که روز یکشنبه مراسم خاکسپاری 7 پاکستانی مقیم ایران که در سوریه کشته شدند هم برگزار شده است. این پاکستانی های مقیم ایران تحت عنوان گردان زینبیون به سوریه اعزام شده بودند. و خبرگزاری های ایران گزارش دادند که پس از لغو سخنرانی آذر منصوری، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، در دانشگاه آزادی یاسوج خانمی با چاقو به او حمله کرده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی آورده است که پس از ورود آذر منصوری به سالن سخنرانی، تعدادی از کسانی که این وبسایت اصولگرا خوانده است به او حمله کرده و وی را مجبور به ترک محل جلسه کردند. بنابراین گزارش، در ادامه درگیری ها یک دانشجو چاقو خورده و دانشجوی دیگر مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است. و این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 15:30 در ایران خواهد بود.